أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهرهای وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. امروز روز 13 ماه رجب است به حسب اونچه که تقویم ها در ایران ثبت کردند و حالا یه احتمالم داره که دیروز روز 13 رجب بوده. خیلی ها روی این احتمال نمیخوام صحبت کنم. به هر حال روز 13 ماه رجب المرجب روز عظیمی است در تاریخ آفرینش، روز حادثه بی‌قرین و بی‌نظیری است در تاریخ خلقت، روز میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام. 23 سال قبل از هجرت در روز 13 ماه رجب شخصیتی پا به عالم وجود نهاد که پس از رسول گرامی اسلام هیچ همتا و همپایی در عالم وجود برای او متصور نیست. میلاد اون بزرگوار در جایی واقع شد که بیشک هیچ یک از پیامبران اولوالعزم حتی خاتم انبیا چنین محل تولدی براش مقدر نشده بود. در خانه ای به دنیا آمد که این خانه به محاذات بیت المعمور و او به محاذات عرش رب العالمین احداث شد در نخستین بار به دست آدم صفی الله علیه السلام. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. این اولین بیت بود که برای مردم قرار داده شد از جانب حق متعال و برای اون چه که روایات نقل میکنه این خانه رو آدم علیه السلام به محاذات بیت المعمور در آسمان چهارم ساخت. در آسمان چهارم بعد از اینکه ملائکه اون سؤال تردیدآمیز رو در هنگام نسب آدم علیه السلام به خلافت از محضر حق متعال کردند که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، براشون جای شگفتی بود. موجودی که از نظر سیمای ظاهری با اون چه که در گذشته دیده بودن شباهت داشت و گمان می کردن مثل اون موجوداتی که دیده بودند موجودی صفاک و خونریز است، موجودی مفسد و تباهیزاست، ولذا براشون جای سؤال بود که در حالی که ملائکه با این همه پاکی و نزهت که جز تسبیح و تقدیس رب متعال چیزی از اونها سر نمی زند وجود دارد، چگونه خدای متعال چنین موجودی را برای خلافت برگزیده و می فرماید انی جاعلن فی الارض خلیفه. خب هنگامی که خدای متعال حقیقت امر رو بر اونها مکشوف کرد با تعلیم اسماء به آدم و سؤال کردن آدم از ملائکه و وقوف بر عجز و جهل خودشون و اونگاه اعلام حقایق اون اسماء به ملائکه از جانب آدم علیه السلام، ملائکه متنبه شدند، در مقام توبه و عذرخواهی برآمدند. در آسمان چهارم در بیت المعمور خانه ای بنا شد که با طواف گرد اون خانه این پوزش خواهی و استغفار و توبه رو ملائکه به محضر حق متعال داشتند. این خانه ای هم که برای ملائکه برپا شد بنا به اونچه که روایات مطرح کرده به محاذات عرش پروردگار است، به علت این که کعبه به صورت مربع ساخته شد، چهار ضلعی ساخته شد. این است که بیت المعمور چهار ضلعی و مربع است قاعدش، به علت این که بیت المعمور چهار ضلعی است این است که عرش پروردگار چهار ستون و چهار پایه داره که ملائکت الله حامل اون عرشند. علی ای حال خانه ای که با چنین پیشینه ای بنا شده در زمین به دست نخستین پیامبر الهی که نخستین بشر مکلف و آگاه روی زمین است و این خانه در طول زمان باید مورد احترام باشد و اگر مرور زمان یا حوادث دوران سبب ویرانی او شود دوباره پیامبری اولوالعزم به همراه پیامبری دیگر مأمور تجدید بنای او بشوند. از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح، این دو پیامبر بزرگ الهی مأمور تجدید بنای این خانه شدند و این خانه رو برافراشتند، چرا که این خانه باید باشد تا اون کار کردی که از او مد نظر است به دست آید. و بعد از قرون متمادی این خانه محل میلاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می شود. فاطمه بنت اسد مادر بزرگوار امیر المؤمنین که پیامبر بنابه اون چه که نقل شده او رو مادر صدا می زدن، چرا که می دانیم مادر پیامبر اکرم در سنین کودکی پیامبر رخت از این عالم بست و فاطمه بنت اسد نقش مادری برای رسول الله ایفا کرد و بیش از فرزندان خودش به پیامبر اکرم مهر می‌ورزید و ابراز محبت می‌کرد. خب فاطمه بنت اسد باردار است، روزهای آخر حمل اوست، با اضطرار به کنار کعبه آمده و این بانوی موحده که پیرو آیین حنیف و یکتا پرست است در کنار کعبه از خدای یکتا کمک می خواهد برای اینکه این حمل رو به شایستگی بتواند به این عالم منتقل کند، در حالی که او مشغول راز و نیاز از کنار مستجار یک بار در کنار در خانه دیوار می شکافد. عزیزان می دانید خانه کعبه امروز یک در بیشتر نداره، دری که در کنار رکن حجر، حجر الاسود قرار گرفته، اما در گذشته خانه کعبه دو در داشته، درست قرینه این در که این سمت در کنار مستجار هم یک در دیگری بود که بعدها توی تعمیرات کعبه، میدونید کعبه چندین بار ویران شد و دوباره تجدید بنا شد کعبه، تو این تجدید بناها دیگه اون در پشت رو حذف کردند و بنا رو ساختند. اما در گذشته در کنار مستجار هم دری وجود داشت. فاطمه بنت اسد نزدیک اون دره و مشغول راز و نیازه، اما در گشوده نمی شود. حیرت انگیز است، با اینکه در وجود دارد، به خاطر اینکه جنبه اعجاز این حادثه بیان و روشن‌تر باشد، از کنار در دیوار می شکافد و فاطمه بنت اسد وارد خانه خدا می شود و دیوار به هم می آید. مردمی که شاهد این صحنه هستند متحیر این واقعه رو دیدند و بعد در صدد برآمدند که ببینند بر سر فاطمه بنت اسد چه آمد. درهای کعبه قفل بود، کلیددارها رو خبر کردند، کلیددارها آمدند، هر چه تقلا کردند هیچ یک از دو در کعبه گشوده نشد تا 3 روز فاطمه بنت اسد در داخل این خانه بود. چه گذشت بر او خدا می داند، او چه خورد چه آشامید خدا می داند، چه کسانی آمدند برای کمک او برای وضع هم خدا می داند. او در حریم خاص کبریایی تحت رعایت ویژه ملائکت الله این فرزند رو به دنیا آورد و بعد از 3 روز دقیقاً همون جای دیوار مجدداً شکافت، درها باز نشدند. فاطمه بنت اسد در حالی که این نوزاد رو در آغوش داشت از خانه کعبه بیرون آمد و وارد مسجد الحرام شد. حادثه کاملاً غیر عادی است، در طول تاریخ چنین واقعی نمونه ندارد، هم از نظر حرمت خانه خدا. شما دیدید بانوی بزرگواری مثل مریم بنت عمران، این بانوی بزرگوار قدیس مطهره، این بانوی مطهر و پاک دامن، هنگامی که با اعجاز الهی حامل عیسی می شود و بنا می شود عیسی رو به دنیا بیاورد، هنگامی که درد زایمان به سراغ او می آید، خطاب به او می شود که معبد رو رها کن، اینجا خانه عبادت است، نه محل به دنیا آوردن فرزند. مأمور می شود معبد رو ترک کند و به بیابان برود، در کنار یک درخت نخل خشکیده ای اونجا بنشیند و آماده به دنیا آمدن این فرزند بشود. عیسی پیامبر اولوالعزم خدا قرار است به دنیا بیاید، به مریم این بانوی قدیس میگن خانه خدا رو ترک کن، اینجا عبادتگاه نزایشگاه. اما هنگامی که فاطمه بنت اسد از خدای متعال استمداد میکند برای تولد این فرزند، میبینیم کعبه آغوش میگشاید و فاطمه بنت اسد رو در آغوش میگیرد تا این فرزند در کعبه متولد شود. خب این حادثه رو شیعه و سنی نگاشتند، امریست غیر قابل تردید، یعنی برجسته ترین علمای اهل سنت هم این تولد توأم با اعجاز رو برای امیرالمؤمنین اعتراف کردند. براتون جملاتی رو خوندم سالهای قبل، حالا شاید اگر همراهم باشه، مثلا ببینید این جمله حاکم نیشابوری که میگه لم یولد فی جوف الکعبه قبل علی ولا بعده سواه اکراما له و اجلالا لمحله. حاکم نیشابوری شخصیت بسیار عظیم القدری است از نظر علمی در بین اهل سنت، صاحب مستدرک الصحیحین، این عالم جلیل القدر اهل سنت، میگه قبل از علی و نه بعد از او جز علی در دل خانه کعبه احدی متولد نشد و این به خاطر اکرام علی از جانب خدا و تجلیل و بزرگ داشت علی از جانب حق متعال بود. این حادثه تردید ناپذیره. کسی که گام نهادنش به این عالم خاکی و به این جهان ناسوتی با این اعجاز عجیب قرین بود. و حالا بر اساس گزارشاتی که من دیدم، عکس‌های متعددی که مشاهده کردم، شاید بعضی از عزیزان نشنیده باشند، خانه کعبه هر سال در 13 رجب درست در همون محلی که دیوار شکافت و فاطمه بنت اسد وارد شد و بعد مجدداً شکافت و خارج شد، درست در همون منطقه خانه کعبه دوباره می شکافد. من عکس‌های متعددی از سال‌های مختلف دیدم و حکومت وهابی سعودی به خاطر اینکه این حادثه رو افراد متوجه نشوند، معمولاً تو اون ایام داربست‌هایی نصب می‌کنه دور اون منطقه کعبه تحت عنوان اینکه مشغول تعمیراته. با مصالح مختلف تو سال‌های مختلف این شکاف رو پر کردن به این گمان که دیگه سال بعد اینقدر این مصالح ساختمانی مستحکمه که قابل شکاف نیست. اما باز سال بعد این دیوار شکاف خورد. و این یک اعجاز بزرگ الهی است. دیدید حالا عزیزانی که مشرف شدن کعبه رو بدون اون پوشش دیدن، دیدید گاهی اوقات مس رو ذوب کردن ریختن تو این فاصله، فلزات بسیار مقاوم رو ذوب کردن، ولی به هیچ وجه نتوانستن مانع این تجدید شکاف دیوار کعبه در محل ورود فاطمه بنت اسد و خروج او بشن. به هر حال شخصیت این گونه‌ای پا به این عالم نهاد. بنا به اون چه که نقل شده، در آغوش پدر و مادر چشم نگشود. هنگامی که بین پدر و مادر گفتگو بود در مورد نامگذاری او، جبرئیل امین بنا به اون چه که نقل شده است، از جانب پروردگار نام امیرالمؤمنین رو به پدر و مادر ابلاغ کرد. علی اشتق من العلی، نام علی که مشتق از نام خدای علی اعلاس رو پروردگار پسندید برای این فرزند، و پدر و مادر ابی طالب و فاطمه بنت اسد این فرزند رو به علی مسما کردند. نقل شده که چشم نمی گشود این نوزاد تا اینکه قنداقه او رو به دست رسول گرامی اسلام دادن. وقتی به آغوش پیامبر وارد شد، چشمها رو گشود بر چهره دلربای رسول خدا و شروع کرد آیاتی رو که سالهای دور بعد از او تازه بر پیامبر نازل شد. در روز میلاد امیرالمومنین پیامبر هنوز به رسالت مبعوث نشده است که قرآنی بر او نازل شود، اما این نوزاد در آغوش رسول الله شروع کرد به تلاوت آیات سوره مؤمنون. بنابراین اون چه که حوادث مقارن میلاد امیرالمومنین علیه السلام است، مشهون از اعجاز و رخدادهای خارق العاده است، چه در تولدش، چه در نامگذاری او از جانب خدای متعال، و چه در تلاوت آیات قرآن در آغوش پیامبر. بله، قرآن کریم از عیسی ابن مریم هم نام برده که در آغوش مریم یا در گاهواره زبان به سخن گشود، اما نگفته که آیات الهی رو تلاوت کرد. فقط عیسی ابن مریم در آغوش مریم گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و الاخر. خودش رو معرفی کرد عیسی. اما امیرالمؤمنین آیاتی که قرار است سالهای متمادی بعد تازه بر رسول الله نازل شود، نه بر خود او، این آیات رو داره تلاوت میکنه. علی ای حال امیرالمؤمنین علیه السلام یک معجزه بزرگ است و اعظم معجزات حق متعال است. اعظم معجزات حق متعال
هیچ انسانی در طول تاریخ خلقت در کمالات و عظمت به پای امیرالمؤمنین علیه السلام نرسید. بارها گفتیم سخن گفتن از اولیاء خدا، سخن گفتن از پیامبر اکرم و دخت بزرگوار و 12 جانشین معصوم او، ورود به منطقه ممنوع است. خاطرتون هست بنا به اون چه که نقل شده، دومی قصد رفتن خدمت پیغمبر اکرم رو کرده بود. هنگامی که میخواست وارد بشود، ابوذر غفاری خارج شد از محضر پیامبر. از ابوذر پرسید که کسی پیش پیامبر بود؟ ابوذر گفت آری. گفت کی بود؟ ابوذر گفت من نمیشناسم او رو، من نمیشناختم. خب ابوذر رفت و دومی وارد شد به محضر رسول الله. با تعجب مشاهده کرد امیرالمؤمنین در محضر پیامبر، فرد ثالثی نیست. دومی با همون جسارت و بی‌ادبی خاصی که صفت شناخته شده اوست به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله، میگه این ابوذر همون کسی نیست که شما در مورد او فرمودید آسمان بر راستگوتر از او سایه نیفکنده و پرتو نیفکنده؟ فرمودن آری. گفت من همین الان دروغ از ابوذر شنیدم. فرمودن چه دروغی؟ گفت من از ابوذر پرسیدم نزد پیامبر چه کسی است؟ او گفت کسی بود که من او رو نمیشناختم. پیامبر فرمودن به حق گفته، علی رو نشناخت مگر من و خدای متعال، احدی جز ما دو علی رو نمیشناسد. اون چه که ابوذر گفته سخن حق است، چه کسی علی رو شناخته؟ راز ناشناخته ی عالم وجود است امیرالمؤمنین. خود امیرالمؤمنین در همون حدیث معرفت نورانیت دو بار تأکید کرد بر این حقیقت که نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم، ما را از مرتبه خداوندگاری پایین تر بیاورید، ما را مستقل در هستی و در کمالات هستی ندانید. و قولو فی فضلنا ما شئتم، اون وقت اون چه که می خواهید داد سخن دهید در بیان فضائل ما. و لن تبلغو، هرگز نخواهید رسید به اون جایی که ما هستی، حتی به معشار العشر او هم نخواهید رسید، به یک دهم ده یک اون چه که فضائل و مقامات ماست راه ندارید شما. این است که سخن گفتن در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام جز تقلای یک فرد عاجز هیچ چیزی نیست. اگر فیلسوفی سخن گفته، اگر عارفی سخن گفته، اگر سیرنگار و مورخی سخن گفته، اگر مفسر و محدثی سخن گفته، همه در حد فهم خود گفتن. مقام امیرالمؤمنین فوق آن است که به وصف در آید، جز خدای علی علی رو نشناخت. و اون معرفتی که خدای علی از علی دارد قابل وصف نیست. نه اینکه خدا علیه بالله دریغ کرده، نه، همونطور که قرآن کریم حقیقتش قبل از تعینات عوالم مختلف، اصلا اون حقیقت جز با وصول به اون مرتبه هستی قابل درک نیست، قابل حصول نیست. تا انسان تطهیر نشود از همه مراتب کثرت، راه به حقیقت قرآن ندارد. لا یمسه الا المطهرون، جز کسانی که تطهیر شدند، طهارت مطلقه دارند، نه طهارت از نجاسات، نه طهارت از معصیت ها، نه طهارت از خلق و خوی بد، نه طهارت از اندیشه ها و افکار منحرف، نه، اینا که تازه طهارات اولیه است. طهارت مطلق از هر چه که غبار کثرت بر او نشسته. لا یمسه الا المطهرون، اون حقیقت قرآن رو جز مطهرون بهش راه ندارن. این چیزی که در دست من و شماست تنزیل من رب العالمین است. این مرتبه نازله و رقیقه قرآن است، نه حقیقت قرآن. حقیقت قرآن رو لا یمسه الا المطهرون. و به فرموده پیغمبر اکرم اطرت و قرآن ادل همند و غیر قابل انفکاکند. فرمود لن یفترقا، قرآن و اطرت از هم هرگز افتراق پیدا نمی کنند، در هیچ ویژگی و خصوصیتی از هم جدا نیستند. خب اگر این گونه است، پس اطرت هم اونچه که از اطرت عارفان مکاشف، حکیمان متفکر و متعله، سیرنگاران دقیق و متبحر، مفسران و محدثان متعمق در مورد اطرت گفتند و نوشتند، همه سخن از تنزیل من رب العالمین است. خود حقیقت علی خدا می داند چیست. منصوب به امیر المؤمنینه که فرمود ظاهری حاضهی بلایتی، این فرمان روایی که بر ملک و ملکوت عالم من علی دارم، این که همه ملائکت الله گوش به فرمان منند، همه انبیا در باطن از من استمداد می کردند، از من حقایق رو دریافت می کردند، کنتم الانبیاء سرا، با همه انبیا در سر بودم و با خاتم النبیین سرن و جهرا بودم، من امیر المؤمنینی که کارگردان عالم وجودم به قائم مقامی حق متعال، من امیر المؤمنینی که رزق معنوی و مادی همه خلائق رو در آسمان چهارم منم که تقسیم میکنم، من امیر المؤمنین که فردای قیامت قسیم الجنت و نارم، منم که بهشتیان رو به بهشت و دوزخیان رو به دوزخ میفرستم و کلید دوزخ رو مالک و کلید بهشت رو رضوان به دست من می سپارند و اختیار بهشت و دوزخ الهی به دست من است، همه اینها که می بینید که مقام ولایت من است، تازه اینها ظاهر من است، ظاهری حاضهی ولایتی و باطنی غیب لا یدرک، باطن من علی غیبی است که اصلا قابل درک نیست، قابل درک نیست. لذا هر که سخن گفته در مورد امیرالمومنین، در مورد تنزیل من رب العالمین سخن گفته. حقیقت علی رو جز خدا و رسول الله کسی نشناخت. رسول خدا و امیرالمومنین چون یک حقیقتن، یک نورند که دو شاخه شدند در صلب عبدالمطلب، یکی به ابو طالب و دیگری به عبدالله منتقل شد، بلا تو تمام مراتب عالم وجود اصلا یکی بودن، دوتا نبودن، دوتایی نبودن که با هم همراه باشن، یکی بودند. تو تمام اسلاب و ارهام هم یکی بودن، تا رسید به عبدالمطلب، اونجا دو شاخه شد این نور، یکی شد پیامبر فرزند عبدالله، یکی شد امیرالمؤمنین فرزند ابو طالب. لذا یک حقیقتند. قرآنم تصریح کرد تو آیه مباهله، فرمود انفسنا و انفسکم. انفسنا خود ما، نفس یعنی خود، میگن فلانی خودش اومد، تو زبان عربی میگن چی؟ میگن نفسهو، جا به نفسه، ها؟ خودش امیرالمومنین خود رسول الله، یک تجلی دیگر از اون نوره، یه تجلی شده رسول الله، یه تجلیش هم شده امیرالمومنین، جان پیامبر است، همه هستی رسول الله است. لذا فرمود علی منی و انا من علی، علی از من است و من از علی هم، پیغمبر اکرم فرمود فرمود انا به علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شتا، من و علی از یک گوهریم، از یک جوهریم، از یک درختیم و سایر مردم از شجره های متعدد و متنوع اند. چون رسول الله با علی اتحاد وجودی دارد، رسول الله به درک مقام علوی راه داره، و الا غیر رسول الله در بین مخلوق احدی راه نداره به شناخت امیرالمومنین علیه السلام. همه اون چه که از علی دیده ایم تو شب ظلمانی دنیا دیده ایم، تو تاریکی دیدیم، تو تاریکی دیدیم، تو روشنایی کی علی رو توانست ببینه؟ کدوم دیده ای قدرت شهود حقیقت علوی رو داشت؟ تو ظلمت عالم کثرت مرتبه ای از تنزیلات امیر المؤمنین رو بعضی از عالمان و عارفان راه پیدا کردن، توی تاریکی یه سایه ای از او دیدن، یه سایه ای از او دیدن، کسی حقیقت علوی رو ندید. اما همین سایه خدا می داند که بی بدیل است. دیدید اون دانشمند محقق مسیحی جورج جرداق، خودش مسیحی است، میدونی کتاب داره به نام امام علی صوت العدالت الانسانیه، مجلدات متعددی هم داره، خوشبختانه کتاب به فارسی هم ترجمه شده هست. یه عالم مسیحی که من دیدمش اومده بود ایران، نویسنده محقق، یک جلد کتابش مقایسه علی و عیسی ابن مریم است که این مسیحی او رو پیامبر خدا میداند و به تعبیر دیگری چون مسیحی است او رو فرزند خدا میداند، علیه بالله پسر خدا میداند. اما این مسیحی آمده عیسی رو با علی مقایسه کرده و تو اون یک جلد کتابش به این نتیجه رسیده که علی به مراتب عظیم تر از عیسی ابن مریم است. خودش مسیحیه. یه جلد دیگه علی رو با بزرگترین فلاسفه تاریخ حیات بشر مقایسه کرده، به این نتیجه رسیده علی بزرگتر است، با بزرگترین سرداران، با بزرگترین متفکران، با بزرگترین دانشمند. این تازه مرتبه تنزیل امیرالمؤمنینه که احدی به پای او نمیرسه. زیبایی های شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام در مرتبه تنزیل استثنائی و بیماننده. موقعیت امیر المؤمنین در عالم وجود موقعیت منحصر به فرد است، حتی در مرتبه تنزیلش. گفتیم براتون امیر المؤمنینی که تو دوران حیات رسول الله به ادب در محضر پیامبر دهان بسته، ذره ای ابراز وجود علمی نمی کنه امیر المؤمنین تو محضر پیغمبر اکرم، چنان فروتن و متواضع در برابر رسول الله که می فرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من بنده ای از بندگان امیر رسول الله هم، اینقدر مؤدب و فروتنه. لذا شما در زمان رسول الله هیچ اظهار وجود و ابراز فضلی از جانب امیرالمؤمنین نمیبینید، زبان فرو بسته و سکوت کرد. این که دوران حیات رسول، بعد از رحلت رسول الله و به تعبیری شهادت رسول الله که شاید دقیق تر باشه، 25 سال امیرالمؤمنین در شرایط اختناق و حکومت مخوف کودتایی زائیده سقیفه بنی ساعد است. تو این 25 سال هم شما کدوم خطبه را از امیرالمؤمنین دیدید؟ باز هم مهر سکوت زده بر لب برای بقای اسلام، جز به ضرورت زبان باز نمی کنه امیرالمؤمنین. تنها سخنانی که از امیرالمؤمنین و در قالب خطبه ها، نامه ها، مطالب حکمت آمیز باقی مونده مال 4 سال خورده آخر عمر امیر المؤمنینه، دوران حکومت ظاهری امیر المؤمنین، که یه گوشه اون سخنان این نهج البلاغه است که تو عالم بی‌نظیره. و متاسفانه ماها که محب امیر المؤمنینیم، شیعه که پناه میبریم به خدا کسی مدعی تشیع باشد، محب امیر المؤمنینیم و اگر ادب کنیم بگیم محب محبان امیر المؤمنین، حتی خب ادعای محب امیر المؤمنین بودن هم ادعای بزرگی است. گفت مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را که جان خیشتن دانم. محب محبان امیر المؤمنین. و بازم هرچی شما ادب کنید جا داره ها، بگیم حتی ما محب محبم نه، ما دشمن دشمنای امیرالمؤمنین، نه ما دوستدار دشمنان دشمنان امیرالمؤمنین. هرچی ادب کنه آدم بیاد عقب، جا داره. خب حالا با تخفیف خیلی زیاد بگیم محب امیرالمؤمنینیم، چقدر با این نهج البلاغه آشنا، چقدر این کتاب باز شده به دست ما و خوندیم سخنان امیرالمؤمنین رو، چقدر امیرالمؤمنین قریبه حتی در بین دوستانش، حتی در بین دوستانش. و تازه این یک گزیده ایست از سخنان و نگاشته های امیرالمؤمنین، گمان نکنید که همه فرمایشات امیرالمؤمنین اینه، که یه گزیده ایست، اونم تازه با معیار انتخاب نمونه هایی از بلاغت و شیوائی در بیان، یعنی شاخص انتخاب هم ادبیات بوده، انتخاب موضوعی نبوده، انتخاب علمی نبوده. مؤلف بزرگوار این کتاب به عنوان اینکه نشون بده توانمندی امیرالمؤمنین رو در بیان و بلاغت، اومده اینها رو انتخاب کرده. خب دیدید مستدرکاتی بر نهج البلاغه نوشتن، هم این خطبه هایی رو که یه تیکش رو تو نهج البلاغه نقل شده، متن کامل اون خطبه ها رو پیدا کردن از کتب نقل کردن، و هم صدها و شاید هزارها گفته و سخن و خطبه و نامه‌ای که اصلا در نهج البلاغه اسمی از اونها به میان نیامده. همه فرمایشات امیرالمؤمنین که این نهج البلاغه نیست، همه اینها مال اون 4 سال خورده ایه، 4 سال خورده ای که امیرالمؤمنین فراغت نداشت، هنوز بیعت با او تمام نشده بود که قائله جنگ جمل برپا شد، اون فتنه عظیم. امیرالمؤمنین قائله جمل رو تازه به سامان رسونده و این نائره رو خاموش کرده، معاویه از آن سو اعلام خود مختاری کرده و فتنه‌گری های معاویه پی در پی ظاهر میشه. چه امیرالمؤمنین تو این 4 سال خورده فرصت کار علمی داشت؟ چه فرصت داشت مطالبی رو که داره بگه، حقایق و معارفی رو که داره اظهار کنه؟ حالا اونایی هم که تازه در ظرف اندیشه یک بشری ممکن است در طول تاریخ بگنجد در کش، نه حالا مردم زمان خودش، چون اون حقایق و معارفی که امیرالمؤمنین خبر داره که از ظرف ظرفیت بشر عادی خارج است، اونا رو امیرالمؤمنین هرگز به زبان نیاورد. اما میخوام بگم تو این 4 سال خورده ای که این همه خطبه، این همه نامه، این همه سخنان حکمت آمیز از امیرالمؤمنین باقی مانده که یک گزیده کوچک و مختصرش شده این کتاب عظیم نهج البلاغه، با این همه جنبه های محیر العقول و حیرت انگیز. تو چه شرایطی بود؟ کجا فرصت داشت امیرالمومنین؟ فتنه های معاویه امروز و روزهای بعد پی در پی تا بالاخره جنگ صفین برپا شد. جنگ صفین در دل خودش یک قائله جدیدی به نام خوارج نهروان رو متولد کرد. و امیرالمومنین درگیر با خوارج نهروان خشک مغز و بازیچه دست معاویه. معاویه خوب از اینها استفاده کرد و بالاخره هم دیدید که تو همین قائله نهروان امیرالمومنین چجوری درگیر شد با اینها و این فتنه رو بالاخره ریشه‌کن کرد. فرمود انا فقعت عین الفتنه، چشم فتنه رو من بیرون آوردم، احدی جز من نمیتوانست این قائله رو ختم بکنه. مندکی بعد هم به دست یکی از باقی ماندگان این نهروانیان امیرالمومنین به شهادت رسید. توی 4 سال خورده امیرالمومنین اینجوری درگیره. این درگیری های نظامی و سیاسی، جامعه ای هم که از ظلم و تاراج 25 سال حکومت های منحرف رنج میکشه، تبعیض های طبقاتی خارق العاده است، فقیران در فقر خودشون و ثروتمندان در ثروت خودشون، هر دو استثنایی اند. و حل معضلات اجتماعی تو این جامعه چقدر کار میبره از امیرالمومنین؟ اون همه فتنه، اون همه مشکل، اون همه مسائل، کی فرصت کار علمی داره امیرالمومنین؟ اون وقت این همه خطبه، این همه نامه، این همه معارف عمیق، خطبه های توحیدی امیرالمومنین رو تو این نهج البلاغه بخونید، متحیر میمونه آدم. چی داره میگه امیرالمومنین؟ تو توحید صدوق برید خطبه های توحیدی امیرالمومنین رو ببینید، توی اصول کافی برید خطبه های توحیدی امیرالمومنین رو ببینید. 4.5 سال از عمر 63 ساله او عرصه سخن گفتن اوست، با اون همه درگیری و معضلات حکومتی که بر دوششه و این همه معارف. که ابن عبدالحدید سنی معتزلی که بر همین نهج البلاغه امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم از نظر او شرحی نوشته که کتاب ارزشمندی است، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، او میگه کلام علی دون کلام خالق و فوق کلام مخلوقینه، هیچ مخلوقی چون علی نتوانست سخن بگه. بلندای علم امیرالمومنین غیر قابل تصوره. امیرالمومنین باب علم نبی است، باب علم نبی است. اگر خدای متعال همه معارف الهیه رو، همه حقایق عالم وجود رو در اختیار رسول الله قرار داد، راه ورود به شهر علم پیامبر امیرالمومنینه. خود پیامبر فرمود بنا به نقل متواتر که انا مدینة العلم و علی بابها، من شهر علمم، ولی در این شهر که وارد این شهر می شود شد علی است. احدی به علوم من راه نداره مگر از طریق امیرالمومنین علیه السلام وارد بشه. کسی جز از راه در بخواد وارد بشه دزد، سارق. اونهایی که جز از راه امیرالمومنین وارد حیطه معارف نبوی میشن اینا دزدن، اینها سارقن. یا فرمود انا دار الحکمه و علی بابها، من خانه حکمتم و علی در این خانه است. علومی که مرتبه نازله او به آدم داده شد و علم آدم الاسماء کلها و آدم صلاحیتش برای خلیفت اللهی مهرز شد. اون وقت علم آدم کجا تا علم خاتم؟ و علی باب علم خاتم انبیاء است. در عالم چه کسی در طول تاریخ توانسته بدون قید هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های معارف و علوم بگه سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که من رو از دست بدید بیایید از من سوال کنید هر چه می‌خواهید در هر حوزه‌ای از علوم و معارف که می‌خواهید؟ کی جرأت کرده یه همچین حرفی بزنه غیر علی در طول تاریخ؟ و دیدید همون نویسنده مسیحی گفت اگر امروز علی بر منبر مسجد کوفه تکیه بزند و یک بار دیگر سلونی قبل ان تفقدونی بگه، قبل از این که صدای او به گوش مسلمان ها برسه دانشمندان بزرگ غیر مسلمان عالم پای منبر علی رو پر می کنن تا از معارف او بهره ببرن. این مرتبه علم علی است. علی که همه علم کتاب در نزد اوست. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خدای متعال به پیغمبر اکرم امر میکنه که بگو برای شهادت بر حقانیت رسالت من خاتم النبیین شهادت خدا و شهادت اون کسی که علم کتاب نزد اوست کفایت میکنه. بنابرای احادیث نقل شده از سنی و شیعه من اندهو علم الکتاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شاهد رسالت پیامبر اکرم است و همه علم الکتاب نزد اوست. که آصف ابن برخیا وزیر سلیمان که در کمتر از یک چشم به هم زدن تخت بلقیس رو از فرسنگ ها دورتر منتقل کرد، اون تختی که صدها کیلو وزنش بود، تخت سلطنتی او رو منتقل کرد به دربار سلیمان. قرآن راجب او فرمود قال الذی عنده علم من الکتاب، علمی از کتاب نزد او بود. بنا به برخی روایات یک حرف از حروف اسم اعظم حق نزد آصف ابن برخیا بود، تمامی حروف نزد اهل بیت عصمت و طهارت است. او اندهو علم من الکتاب، علمی از کتاب نزد آصف ابن برخیا بود، ولی امیرالمومنین به نص قرآن من اندهو علم الکتاب است، همه علم کتاب نزد امیرالمومنین است. همون کتابی که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و لذا امیرالمؤمنین امامی است که در سوره یاسین در شأن او فرمود و کل شیء احصیناه فی امام مبین. یه مرتبه از تنزیل مقام علوی، ظهور علمی امیرالمؤمنین که همین نهج البلاغش کافی است که همه رو به تعظیم وادار کنه، همه متفکران و دانشمندان، همه فلاسفه و عارفان در برابر معارف توحیدی که تو این کتابه سر تعظیم فرود میارن، همه مربیان و معلمان اخلاق و سالکان و پویندگان راه تهذیب و تربیت نفس در برابر نکات آموزنده اخلاقی این کتاب سر تعظیم فرود میارن، همه اندیشمندان و متفکران اجتماعی که در علم الاجتماع بحث میکنن، در مدیریت جامعه و اداره حکومت ها بحث میکنن، در برابر بیانات و نگاشته های عمیق امیرالمؤمنین در این نهج البلاغه سر تعظیم فرود میارن. این تنزیل مقام علمی امیرالمؤمنین. تو جنبه های دیگه امیرالمؤمنین رو نگاه کنیم، تو مقام تنزیل داریم نگاه میکنیم، ما رقیقه رو داریم میبینیم نه حقیقت علی رو. سایه علی رو در تاریکی این عالم کثرت داریم میبینیم، نه رو نور جمال علوی رو که در قیامت متجلی خواهد شد. تو زهد و بی‌اعتنایی به دنیا، فرمان روای کشور بسیار عظیمی است امیرالمؤمنین. همین امروز حساب کنیم نمیدونم چند تا کشور شده قلم رو فرمان روای امیرالمؤمنین. یه طرف این قلم رو خراسان است، یه طرف مصر است. مصر یکی از استانها و ولایات حکومت علی است که محمد ابن ابی بکر استاندار اونجا بود و بعد از کشته شدن او و شهادت او مالک اشتر فرمان اداره اون استان رو گرفت. یه استانش بود، کشور عربستان سعودی، کشور یمن، کشور عراق، کشورهای مختلف، اینا استانهای قلمرو فرمان روای امیرالمؤمنین بود. اصلا معلوم نیست تو دنیا در طول تاریخ کشوری با چنین قلمرو گسترده دیگه تکرار شده باشه. حالا فرمان روای این کشور زهد رو در او ببینیم، بی‌اعتنایی به دنیا رو در او ببینیم. تو همین نهج البلاغه است فرمان روای کشوری به اون عظمت قسم میخوره، میگه اینقدر بر این جامعه پشمینه کهنه خود وصل زدم که به خدا سوگند از اون وصل زننده دیگه خجالت میکشم این رو ببرم. یاد بگیرن اونهایی که مدعی حکومت علوی هستند. گرچه امیرالمؤمنین احدی به پای او نمیرسه، خودش فرمود انکم لا تقدرون علی ذلک، شما قدرت ندارید به پای من علی برسید. ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. گفت شیر را ماند همی بچه به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. ما به امیرالمؤمنین چه مشابهتی داریم؟ خب بیاییم بگیم چه شباهتی؟ تو دوران خلافت امیرالمؤمنینه با غلام خودش قنبر، منو به اون چه نقل شده، به بازار میره تا جامعی بخره برای خودش و برای غلام. دو تا جامع میخره، جامع گرانتر رو به غلامش قنبر میپوشانه و جامعه پستر رو خود برتن میکنه. میگه قنبر جوانه، جوان علاقه به زینت و زیبایی داره، بذار این غریزه زینت طلبی او ارضا بشه. من دیگه سنم 60 خورده ای سال. فرمان ربای حکومت با نوکر خودش، با غلام خود. یادتونه شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین؟ حضرت روزدار به خانه دخترش رفت، سفره‌ای رو که گستردن در او کاسه شیر، اندکی نمک و مقداری نان جوین بود. امیرالمؤمنین وقتی به سر سفره آمدن برای افطار، متعجب از دخترش پرسیدن عزیز دل من، کی دیدی پدر تو علی در طول عمر 63 ساله خودش بر سر سفره‌ای بنشینه که دو نان خورش بر سر اون سفره باشه؟ هم شیر نهادی هم نمک. و هنگامی که دختر اون حضرت آمد نمک رو برداره، حضرت فرمودن نه، نمک رو بگذار، شیر رو بردار. فرمان روای کشوری با اون وسعت و عظمت. چی میگیم؟ این لفظ ها رو فقط به زبان جاری میکنیم، معناش رو فکر کنیم یعنی چی؟ این گونه بود که اسوه بود برای کارگزاران حکومتش. دل از دنیا بریده، وقتی که غنایمی می آمد باید تقسیم می شد بین مردم، شب نمی خوابید، نمی گذاشت اینا تو خزانه بیت المال بمانه، بیدار میمون تا همه رو تقسیم کنه به صاحبانش برسونه، بعد جارو میکرد کف خزانه رو، کف بیت محل بیت المال رو، دو رکعت نماز میخوند، خدا رو شکر میکرد، راهی خانه میشد. به این زر و سیم هایی که ریخته بود اونجا سکه ها، میفرمود برید دیگری رو بفریبید. علی شما رو سه طلاقه کرده، طلقتو که به دنیا میفرمود سلاس مراته. و میدونید سه طلاقه دیگه راه رجوع نداره، کسی که سه بار طلاق، در واقع یک مردی زنی رو به همسری بگیره طلاقش بده بعد دوباره رجوع کنه، بعد از این مدت باز طلاقش بده، باز رجوع کنه، باز طلاقش بده، بعد از سه بار طلاق دیگه راه رجوع نداره، دیگه نمیتونه با او ازدواج کنه مگر اینکه این خانوم با یک کسی دیگه ازدواج کنه، از او طلاق بگیره، بعد مجددن بتونه این مرد باش ازدواج کنه. به دنیا میفرمود من تو رو سه طلاقه کردم، دیگه رجوع نمیشه کرد به تو، برو دنیا، برو دیگری رو بفریب، علی رو نمیتوانی بفریبی. یه بار یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین تقاضای کمک مالی کرد. حضرت الله قریب به این مضمونه به اون خدمتکارشون فرمودن که 1000 سکه بهش بدی. قریب به این مضمونه حالا. پرسید سکه طلا یا سکه نقره بدم. حضرت فرمودن از نظر من هر دو اینا سنگ بی ارزشن. ببینید چی به نفع اینه، همونی که به نفعشه بدن. زر و سیم دنیا برای علی سنگ بی ارزشه. ندیدید ابن عباس میگه وارد خیمه امیرالمؤمنین شدم، دیدم علی فرمان روای جهان اسلام نشسته، نعلینی رو با دست خودش داره وصله میزنه. عرض کردم یا امیرالمؤمنین آخه این اینقدر وصله خورده دیگه، آخه چیه؟ بندازینش دور یکی دیگه تهیه کنیم. حضرت فرمودن این چی چمی از یه لنگش هم دستشون بود داشتن تعمیر میکردن میدوختنش. یاد بگیرن دولت مردان، یاد بگیرن حکام. یاد بگیرن معلمای مثل من که فقط حرف نزنن، به میدان عمل راه پیدا کنن. فرمودین چقدر میارزه ابن عباس؟ خجالت کشید بگه، سکوت کرد. یعنی هیچی نمیارزه، خیلی نعلین یه لنگه، اونم جفتشم نه، که بارها وصله خورده. حضرت فرمودن ابن عباس قریبه به این مضمون، به خدا سوگند حکومت بر این قلم رو به وسیع برای من ارزشش کمتر از این یک نعل پاره این کفشه، مگر این که بتونم در پرتو این حکومت حقی رو احقاق کنم، باطلی رو ابطال کنم، از مظلومی دفاع کنم. این گونه دل از دنیا بریده زاهد و بی اعتنای به دنیاست. اون همه با تلاش و کار نخلستانها رو دائر میکرد، چاه‌ها و قنات‌ها رو به آب می‌رسوند. همین که به آب می‌رسید بلافاصله همین آبار علی رو عزیزانی که مشرف شدن به حج یا عمره می‌برن نشون میدن دیگه. این آبار علی، بئر یعنی چاه، جمعش میشه آبار، آبار علی یعنی چاه‌هایی که امیرالمومنین کنده. این چاه هست هنوزم آب داره. گرمای داغ تابستان حجاز که خدا میدونه یعنی چی گرما، امیرالمومنین خودش تناب به خودش میبست میرفت داخل و میکند زمین رو تا به آب برسه. یه سنگ سختی سر راه بود، حضرت با سختی زیاد این رو شکافتند و رد کردند. یه بار آب فوران زد، حضرت به سرعت اومدن بالا. هنوز حضرت در حالی که لباسشون پر خاک و گل بود، سر از چاه بیرون نیاورده، فرمودن برید برید یه چیزی بیارید من وقفنامه‌شو بنویسم، و همونجا نوشتن وقفنامه برای فقرا. این نخلستان‌هایی که دائر کرد، اون چاه‌هایی که به آب رسوند، همه رو وقف می‌کرد برای فقرا، برای نیازمندان. پناه به خدا، امیرالمؤمنینی که میرفت برای یهودی‌های مدینه آب کشی می‌کرد، نخلستان‌های اونها رو آب می‌داد، مزد می‌گرفت ازشون، مزد رو می‌اومد همش رو صدقه می‌داد و خودش سنگ بر شکم می‌بست تا کمتر درد گرسنگی رو احساس کنه. امیرالمومنین که اون عرب نقل می‌کنه، میگه من آمدم وارد شهر شدم، آمدم برم شهر، در بین راه در صحرا به یک عربی برخورد کردم. پیر مردی بود، محاسن جو گندمی، و تو اون گرما مشغول کار کشاورزی. ظهر هنگام بود، گفت که پیر من، گوی مهمان، ظهر موقعی غذا خوردنه، بیا من یه مقدار غذا دارم شما بخور. میگه این غذا رو گذاشت جلوی من، من مشغول خوردن شدم. خودش یک کیسه ای رو باز کرد، نان جوی خشکیده ای رو که با دندان نمیشد بشکنی اون نان رو، به سختی یه تیکه او رو حضرت خوردن. من نمیدونستم او امیرالمؤمنینه. دلم سوخت به حال این پیر مرد، که آخه چه وضعشه، پیر آدم مسن، غذاش این نونی که مثل سنگ میمونه، یه تیکش رو حضرت توی کیسه کرده و به عنوان غذا میخورم. که اومدم وارد شهر شدم، گفت که اون پیر مرد به من گفت که من غذای مناسب تو نداشتم، گرسنه موندی، وارد شهر که شدی برو سراغ مهمانخانه حسن ابن علی رو بگیر، برو اونجا ازت پذیرایی میشه. میگه من وارد شدم، پرسیدم مضیف حسن ابن علی کجاست، راهنمایی کردن رفتم اونجا، غذاهای خیلی خوشمزه خوشگواری گذاشتن جلوم و خوردم. من تا وقتی این غذا رو میخوردم یاد اون پیر مردی افتادم که تو صحرا اون نان جوین رو اونجوری میخورد. بذار یه قاشق میخوردم، یه قاشقم میریختم تو آستینم نگه دارم ببرم بعدن برای او. نگو حسن ابن علی متوجه من شد، آمد گفت چیکار میکنی پیر مرد، اگر دوستی داری، کسی داری که محتاجه، تو غذا تو بخور، بعدن ما خود یه ظرفم غذا میدیم برای او ببر. میگه عرض کردم نه، من کسی فامیلی آشنایی ندارم توی شهر، ولی داشتم میومدم به سمت شهر، یه شخصی رو دیدم با این حالت. میگفت حسن ابن علی به من گفت نمیخواد برای او چیزی ببری، او پدر من حسن ابن علی، علی ابن ابی طالب. امیرالمومنینی که اینجوری زندگی کرد، زاهدانه در این حالت. این زهد علی، این بی اعتنایی او به دنیا، و لذاست که وقتی میشنود یه استاندار او توی مهمانی شرکت کرده، مهمانی اشرافی، ثروتمندا مدعو بودن، فقرا راه نداشتن، خدایا چقدر دور شدیم از این معارف، پناه میبریم به خدا. تو همین نهج البلاغه است، میگم ما فاصله گرفتیم از نهج البلاغه و خدا میدونه به کجاها داریم سر در میاریم. همین نامه 45 نهج البلاغه را عزیزان برن بخونن. الی عثمان ابن الحنیف الانصاری، امیرالمؤمنین، رئیس حکومت اسلامی، به عثمان ابن حنیف انصاری نامه نوشته. و کان عامله علی البصره، عامل و نماینده حضرت علی در بصره بود، استاندار بصره بود، وقد بلغه انه دعی الی ولیمه قوم من اهلها فمضی الیها. به امیر المومنین این خبر رسید که استاندار او عثمان ابن حنیف به ولیمه و مهمانی دعوت شده که یه عده‌ای از مردم بصره دادن و اینم رفته به اون مهمانی شرکت کرده، پذیرفته این دعوت رو. این آمار امیرالمومنین به استاندارش می نویسه. حالا بعد از حمد و ثنای الهی، اما بعد یبن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الی معدبه فاسرعت الیها تستطاب لك الالبان و تنقل الیک الجفان. اما بعد ای پسر حنیف، به من خبر رسیده که یکی از مردان سرمایه‌دار بصره تو رو دعوت کرده بر سر سفره مهمانی و تو به سرعت دعوت او رو پذیرفتی و شتافتی به اون مهمانی و در اون مهمانی خوراکی های رنگارنگ برای تو آوردند و کاسه های پر از غذا در جلوی تو قرار دادن و ما زنن تو انکه تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. من جمان نمی بردم توی عثمان ابن حنیف بپذیری، اجابت کنی دعوت به مهمانی و سفره قومی که افراد عائله‌مند و تهی‌دست اونجا حضور ندارن در سر اون سفره و اغنیا و ثروتمندان تو اون مهمانی حاضرن. فانظر الی ما تقزمه من هذا المغزم. ببین سر از کجا در آوردی ای عثمان ابن حنیف، کجا قرار گرفتی، سر کدوم سفره داری چیز میخوری. فمشتبه علیک علمه فالفزه مما ایغنت بتی به وجوههی فنلمن. اون چه که مشتبه هست بر تو، نمیدانی که این حلال است یا حرام، این رو، این لقمه رو دور بیفکن و فقط اون چیزی رو که به پاکی و حلیتش یقینداری مصرف کن. بعد حضرت می فرماید الا و ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. بدان هر پیروی پیشوایی داره که باید به اون پیشوا اقتدا کنه و به نور دانش او روشنایی و آگاهی کسب کنه. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرای و من طعمهی به قرصی. بدانید امام شما که من علی هستم از دنیای خودش به دو جامعه کرباسین کهنه و به دو قرصنان بسنده کرده. الا و انکم لا تقدرون علا ذلک. بله بدانید شما قدرت این که این من علی رفتار کنید ندارید. ولیکن عینونی به برع و اجتهاد و عفت و صداد. ولیکن منو کمک بدید، همراهی کنید با من در پیش کردن پرهیزکاری و رع، در اجتهاد و تلاش و سخت کوشی، در عفت و پاکدامنی و در صداد و راستی. فوالله ما کن از تو من دنیاکم تبرا. به خدا سوگند من از دنیای شما زر و سیمی نیندوختم. ولد دخرت من غنائمها وفرا و از غنیمتهای دنیا چیزی برای خودم ذخیره نکردم. من الگوی حکومتم برای شما استاندارها، من فرمان روای کشورم، نگاه کنید من رو. ولا اعدد تو لبالی ثوبی تمرا. و جایگزین این دو جامعه کرباسین کهنه خودم که شوی و باشوی این منه که یکی رو می شویم و دیگری رو می پوشم، برای اینها جایگزینی تهیه نکردم که بگم یه لباس سومی هم دارم که حالا اینا کهنه شد یا پاره شد اونا بپوشم. ولا هزت من ارضها شبرا، حتی یک وجب از خاک تمام این دنیا رو برای خودم حیازت نکردم، به خودم اختصاص ندادم، سندش رو به اسم خودم در نیاوردم. ولا اخذت منه الا کقوت اتان دبره. پناه به خدا، این عبارت سخت ترجمه کردنش. فرمود از این دنیا اختیار نکردم مگر به اندازه ای که، مثال زد حضرت، یه حیوانی که مجروح شده رمق نداره، این جون خوردن و بلعیدن زیادی که نداره که، به زور اگه بتونه یه ذره یه چیزی بخوره. فرمود من از این دنیای شما جز به اندازه خوراک اون حیوان پشت زخم شده چیزی برای خودم بر نگرفتم. و لهیه فی عینی اوها و احونو من افست مغره. فرمود به خدا سوگند این دنیای شما در چشم من پستر و بی ارزشتر از دانه درخت بلوط، دانه تلخ درخت بلوطه، اینقدر بی ارزش. بعد حالا حضرت فرمود بلا کانت فی عیدینا فدکن من کل ما ازلته السما، از همه اون چیزی که آسمان بر او سایه میافکند در دست ما اهل بیت یه فدکی بود. فشحت علیها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخرین. یه عده بخل ورزیدن نسبت به ما که این رو ما داشته باشیم، یه دم سخاوتمندانه از او چشم پوشیدن، یعنی ما. و نعم الحکم الله، و خوب قاضی و داوریست در این موضوع فدک خدای متعال. بعد فرمود و ما اصنع به فدک و غیر فدک، من علی رو چه به فدک و غیر فدک. و نفس و مزان نها فی قدن جدثون تنقطع فی ظلمته آثارها و تغیب اخبارها. در حالی که نفس انسان در مزان مرگ و گوری قرار داره که در ظلمت اون قبر آثار همه چیزهای دنیوی گم میشه و بریده میشه و خبری دیگه از دنیا به داخل قبر نمیاد. و حفرتون لوزید فی فسحتها و اوسعت یدا حافرها لازقتها الحجر و المدر و صد فرجها التراب المتراکم. قبری که اگر قبرکن او رو یک کمی گشاد بکنه و وسیع بکنه، بلافاصله کسانی که این قبر رو پر میکنن با سنگ و کلوخ، اون وسعت او رو به تنگی دوباره تبدیل میکنن بر مرده و تمام سوراخهای او رو با خاک پر میکنن که حتی یک فرجه و سوراخی هم برای او باقی نمانه. من پیش روی خودم قبر رو میبینم، من رو چه به فدک و غیر فدک. و انما هی نفسی عروضها به تقبال تعتی آمنتن یوم الخوف الاکبر. و هر آینه این نفس من علیست که او رو ریاضت میدهم با تقبا به خاطر اینکه فردای قیامت از اون ترس عظیم روز محشر در امان بمانم. و تثبت علا جوان بالمزلق، تا گامهای من فردای قیامت نلغزد، من خودم رو ریاضت میدم با تقوا. بعد فرمود فکر نکنید دست من علی نمیرسه که اینقدر فقیران زندگی میکنم. ولو شئت لهتدیت الطریق الى مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز. اگر بخوام من علی دسترسی دارم به اصل مصفا، به مغز ناب گندم. اینجوری نیست که من اصل نتونم تهیه کنم، نان گندم نتوانم دست پیدا کنم که نان جوی خشکیده میخورم، و نسائج هاز القز و ابریشم های لطیف بافته شده پارچه های ابریشم، این چرا دسترسی به اینا دارم؟ من فرمان روای کشوری به این وسعت و اقتدارم. ولكن هيهات ان يغلبني هواي ويقودني جشئي الى تخير الاطعمه ولعل بالحجاز ابل یمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع. فرمود ولیکن هیهات که هوای نفس من بر من علی غلبه بکند، دور است که من چیره و مغلوب هوای نفسم بشم و حرص من رو بکشاند، طمع من رو بکشاند به سمت اختیار کردن غذاهای لذیذ و خوشتم، در حالی که ممکن است در دور افتاده ترین نقاط سرزمین تحت حکومت من، در حجاز یا در یمامه، کسی وجود داشته باشه زندگی کنه در قلمرو به کشور من که امید دست یابی به قرص نانی نداشته باشه و خاطره سر سیر بر بالین نهادن نداشته باشه. او عبیت مبتانن به حولی بطونن قرثا و اکبادن حر را، یا من علی سر سیر بر بالین نهم و بخوابم در حالی که در پیرامون من شکمهایی است که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته ای وجود داره. او اکون کما قال القائل و حسبک داء ان تبیت به بطنت و حولک اکباد تحن الی القدی، یا اونگونه که شاعر گفته که این درد برای تو بس که با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو شکمهای گرسنه و به پشت چسبیده ای باشن. اغنا من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش. آیا من به این قناعت کنم که به من میگن فرمان روای مؤمنان، ولی با مردم سرزمین خودم، مردم تحت حکومت خودم در تلخیهای روزگار شریک نباشم، یا اسوه و مقتدای اونها در تحمل سختیهای زندگانی نباشم؟ فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها او المرسلت شغلها تغممها تکترش من اعلافها و تلهو اما یراد بها. من آفریده نشدم که خوردن چیزهای خوشمزه من رو به خودش مشغول کنه، مثل حیوانی که برای پربار بستنش و اون حیوان همه ی همش خوردن علف هاست، یا حیوانی که رهاست و اون حیوان رها همه ی همت خودش در چریدن در این و اون مرتع شکم خودش رو از علف ها پر میکنه و خبر نداره که چه به سرش خواهد آمد و سرش رو خواهند برید به زودی. او اترک صدا من علی رو بی هدف رها کردن در عالم، او اهمل آبثا یا من رو بی هدف آفریدند، او اجر حبل الظلاله او اعتصف طریق المتاهه یا من ریسمان زلالت رو سرش رو بکشم یا طریق گمراهی رو طی بکنم و اختیار بکنم، من علی اینجوری زندگی کنم. بعد فرمود و که انی به قائل کم یقول اذا کان آذا قوت ابن ابی طالب فقط قعد به الضعف و انقتال الاغران و منازلت الشجعان. فرمود گویا میشنوم که کسی از بین شما میگوید که اگر غذا و خوراک علی ابن ابی طالب همین است، او که ضعف او رو باز می‌داره از اینکه بتواند به جنگ دشمنان و اغران بره و با شجاعان روبرو بشه. بعد حضرت فرمود الا و ان الشجره البريه اصلب عودا و الرباط الخضره ارق جلودا و النباتات العذيه اقبا وقودا و ابطا خمودا. فرمودی اشتباه میکنید، بدانید درخت هایی که تو بیابان رشد میکنن چوبشون خیلی مقاوم تر و سخت تر و درختانی که در کنار جویبارها رشد کردن خیلی پوستشون نازکتر و لطیف تره. درخت هایی که با باران های بیابانی سیراب میشن وقتی چوبشون شعله بر میشه آتش فروزان تری بر میافروزه و پردوام تره. و انا من رسول الله کزو من الزو یا کسن و من السن و هر دو جور روایت شده. فرمود من و رسول خدا مثل روشنایی دو چراغیم که از یک چراغ روشنایی گرفته، مثل یک چراغ میمونیم، یکی هستیم. و ذراع من العذود مثل ذراع از عذودیم، مثل یک بازوی پیوسته به آرنجیم، یک پارچه ایم. والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما بلیت عنها، به خدا سوگند اگر همه عرب یک پارچه دست به دست هم بدن و به جنگ من به تنهایی بیان، من علی پشت به اونها نمی کنم در میدان نبرد. ولو امکنت الفرسو من رقابها لسارعت الیها، و اگر فرصت داشته باشم یک تنه به پیکار همه عرب خواهم رفت. چه خیال کردید شما که میگید اگه علی اینقدر فقیرانه زندگی میکنه، قوت نداره بره به میدان نبرد. و اجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجسم المرکوس، و به زودی من به میدان مجاهدت و تلاش میرم تا زمین رو از وجود معاویه این شخص واژگونه پاکش کنم. حتی تخرج المدره من بین حب الحسید، تا اینکه سنگ و شن رو از میان دانه ها جدا کنم، این وجود پلید رو از بین مسلمون ها جدا کنم. بعد ادامه نامه است که حضرت به زهد خودشون اشاره می کنن که الیک انی یا دنیا فحبلو که علا غار بک، و حالا نامه طولانی دیگه ادامش رو نخوانم. ای زهد امیر المؤمنین، در اوج قدرت حکومت، در اوج فرمان روایی بر قلم روی به اون گستردگی، اما فروتنی همین حاکم رو نگاه کنید. همه به خاطر داریم علی فرمان روا در بازار کوفه داره میگذره، پیرزنی بیوه مشکی به دوش افکنده آب داره میبره و در حین بردن داره علی رو نفرین میکنه. امیرالمومنین نزدیک میشه، مشک آب رو از او خواهش میکنه که به او بده که همراهش ببره، کمک کنه او رو. پیرزن مشک رو میده، او رو دعا میکنه و علی رو نفرین میکنه که شوهر من رو فرستاد به جبهه، او شهید شد و من به این روز افتادم. امیرالمومنین خودش رو معرفی نمیکنه، مشک آب رو میبره در منزل این بیوه‌زن، تحویل میده و شب هنگام بر میگرده. فردا انبانی از غذا همراه خود بر میداره، خرما و اینانی خوراکی هایی با خودش بر میداره، میبره یه مقداری آرد میبره همراه خودش به خانه این بیوه‌زن. میبینه آره چند تا بچه یتیم داره و اینها رو باید نگهداری کنه، کمک میکنه، یه مقدار با بچه ها بازی میکنه. بعد میبینه که زن میخواد نان بپزه، میگه که خب پختن نان رو به من محول کن، مادر برای نگهداری بچه ها مناسب تره. بوته ها رو میریزه داخل تنور امیرالمومنین و شعله بر میکنه. خب شعله ها که برافروخته میشه، زبانه ی آتش از دهانه این کوره بیرون میزنه، از دهانه این تنور بیرون میزنه. امیرالمومنین صورتشو میبره جلوی این آتش، شعله های آتش صورت امیرالمومنین رو میازاره و های های امیرالمومنین میگریه، میگه علی گریه کن، بچش طعم آتش سوزانه دنیا رو و خودت رو آماده کن برای آتش دوزخ که در حکومت تو یک کسی اینجوری نیازمند مونده باشه. یکی از همسایه ها از بالای بام صحنه رو میبینه، علی رو میشناسه، دوان دوان به خانه این بیوه‌زن میاد، به این بیوه‌زن میگه میدونی این کیه بالای تنور تو ایستاده؟ این فرمان روای جهان اسلام علی ابن ابی طالب امیر المؤمنینه. زن حراسان میشه، پشیمان میشه، گریه کنان خودش رو به پای امیر المؤمنین میندازه و میگه من شرم سارم از این که شما دارید برای من نان تهیه میکنید، تنور آماده میکنید، من شرمندم از این بد گویی هایی که نسبت به شما کردم یا علی. امیرالمؤمنین میگه نه زن، تو نباید شرمسار باشی، من شرمندم، من امیرالمؤمنین که تو در حکومت من در این شرایط زندگی میکنی. این همون علی است که با اون شجاعت تو میدانهای کارزار حضور داره، تو جنگهای دوران رسول الله اصلا پیشروی اسلام منوط به حضور امیرالمؤمنین علیه السلام تو جبهه اسلام. امیرالمؤمنینی که زرهش پشت نداره، زرهش یک طرف است، فقط سینه حضرت رو میپوشانه، چرا که او کسی نیست که به دشمن پشت کنه هیچگاه. تو جنگ خندق دیدید عمرو ابن عبدود، او قهرمان قهرمانان عرب رو چگونه از پا در آورد، که ضربتی که او بر عمرو ابن عبدود زد سبب شد این پیام از عالم بالا بیاد و رسول الله اعلام بکنه که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. همین یک ضربتی که علی در روز جنگ خندق زد از عبادت همه انسانها و همه جنها در طول تاریخ فضیلتش بیشتره. تو این انسانها انبیا هستن، اولیا هستن، افضل من عبادت الثقلین. علی شجاع، علی جوانی که به میدان چنین گردانی میره. تو جنگ خیبر دیدید مرحب یهودی که نام او لرزه به پشت مخالفانش مینداخت. تو جنگ خیبر چگونه به میدان مرحب رفت در حالی که همه ترسیده بودن، همه اصحاب ترسیده بودن، همه میدان رو خالی کرده بودن. به میدان جنگ مرحب رفت، با یک ضربت پیکر مرحب رو به دو نیم تقسیم کرد و بعد از اینکه مرحب رو از پا در آورد حمله کرد به 70 نفر سواره و 70 تاشون رو کشت امیرالمومنین تو جنگ، تو یک حمله. علی با این شجاعت، با این دلاوری تو میدان نبرد. علی که از دشمن نمی هراسه، حتی یادتونه تو میدان جنگ دشمن شمشیر از دستش افتاد، دشمنی که داشت با علی شمشیر می زد می جنگی، به علی گفت علی شمشیر تو بده من. حالا فکر کنید آخه یعنی چی؟ امیرالمومنین شمشیر رو انداخت به سمت او، گفت علی می دونی چی که داری می کنی؟ من کسی هستم که دارم با تو می جنگم، شمشیر تو دادی به من؟ بنابرای اون چی که نقل شده، امیرالمؤمنین به این فرد مشرک که متعجب مونده بود از این حرکت علی فرمود تو دست سوال به طرف من دراز کردی و از کرم دور است که کسی از من علی چیزی بخواهد و من به او ندم. این عمل امیرالمؤمنین مشرک رو منقلب کرد، به زمین افتاد و بوسه بر پای علی زد و اسلام آورد. نمی ترسه از دشمن. تو جنگ احد دیدید وقتی که همه مسلمون ها ترسیدند و پا به فرار گذاشتن، رسول الله رو در میدان نبرد تنها گذاشتن، چگونه مثل پروانه ای دور شمع وجود رسول الله می گشت و ضربات دشمن رو رد می کرد. اون گونه پیکر خودش با ضربه ها و زخم های متعدد مجروح شد ولی مرگ حتمی رو از رسول الله رد کرد. امیرالمؤمنین در مقامی قرار گرفت که جبرئیل پیام آورد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوان مرد و راد مردی جز علی در عالم نیست و شمشیر برنده و حق جویی جز ذوالفقار. تو جنگ خندق پیغمبر اکرم فرمود امروز تمامی ایمان در برابر تمامت کفر به میدان رفته. وقتی که امیرالمومنین داشت به میدان عمر ابن عبدبود می رفت، فرمود الیوم برز الایمان کلهو علل کفر کله، تمامت ایمان بود که به جنگ تمامت کفر می رفت. فرمود تو جنگ احد وقتی که همه ترسیدن، خاطرتون از اولی دومی همه دیگه که برن به میدان، فرمود من فردا پرچم جنگ رو به دست کسی میدهم که خدا و رسول خدا رو دوست میداره و خدا و رسول خدا دوست دار او هستن، دلاوریست که فرار در کار او جای نداره و پی در پی حمله میکند و فتح و پیروزی رو به دست میاره. فردا پرچم کارزار رو امیر المؤمنین به دست علی داد و بالاخره گره از کار کارزار گشوده شد. تو جنگ خیبر دیدیم دری رو که 40 نفر باید هر لت اون در رو باز و بسته می کردن، چگونه با یک حرکت این در رو از جا کند و وقتی که همه صحابه متحجب مونده بودن که چه قدرتیست که این در رو تونسته از جا بکنه، بنا به نقل پیغمبر اشاره فرمود، فرمود حالا زیر پای علی رو نگاه کنید در حالی که این در به دست اوست، دیدن امیرالمومنین رو هوا ایستاده، پای امیرالمومنین هم رو زمین نیست و این در رو امیرالمومنین پرتاب کرد، فرسخ ها دورتر این در به زمین افتاد. نقطه‌ای که این در به زمین افتاده معلومه امروز. علی میدان جنگ یه همچین علیست، همه چیزش اعجازآمیزه. تو سخاوت همین ملعون عبدالله ابن زبیر که امیرالمومنین فرمود زبیر همواره از ما اهل بیت بود تا وقتی که پسر مشؤومش عبدالله پا به عرصه گذاشت و او را از ما جدا کرد، همین عبدالله ابن زبیر که خلافت هم به دست آورد و تو مکه حکومتی تشکیل داد و ماجرا شد دیگه، این اواخر دیدید و شنیدید، همین عبدالله ابن زبیر اومد خدمت امیرالمومنین، گفت من بررسی کردم توی مدارک و حسابهای پدرم، دیدم پدرم 80,000 درهم از پدر شما ابی طالب طلبکار بوده. امیرالمومنین 80,000 درهم بهش دادن رفت. بعد از چند روز برگشت، اومد گفت ببخشید من دوباره مراجعه کردم، دیدم مسئله عکس بوده، پدر شما 80,000 درهم از پدر من زبیر طلب داشته. حضرت فرمودن اگر اینجوریه او طلبی رو که پدر من از پدر تو داشته اونو حلال کردم، اون 80,000 درهمی هم که به تو دادم مال خودت بود. سخاوت امیرالمومنین، اونم باز عبدالله ابن زبیر دشمن کینه‌توز اهل بیت، اونجوری سخاوت داره که شمشیرشو میده دست دشمن، اینجوری هم سخاوت داره که با عبدالله ابن زبیر اینجوری عمل میکنه و اونجوری جان برکف مینهه تو لیلت المبید، شبی که همه قبائل عرب هم دست شدن، شجاعترین و تمانمندترین شمشیرزن خودشون رو فرستادن تا یه گروه 40 نفره شمشیرزن شبانه حمله کنن رسول الله رو در بستر در حالی که خوابه از پا در بیارن تا بعدن دیگه بنی هاشم نتونن بیان دنبال خونخواهی، یک قبیله فقط درگیر نباشه و خون پیامبر اینجوری پایمال بشه. خب وقتی که از جانب خداوند رسول الله مطلع میشن و مأمور میشن به این که هجرت کنن، به امیرالمومنین پیشنهاد میکنن که یا علی شما اگر در بستر من بخوابی کسی متوجه نمیشه که من مدینه رو دارم ترک میکنم. امیرالمومنین میپرسن یا رسول الله، نمیپرسن من اگه اینجا بخوابم کشته میشم یا نه، میپرسن یا رسول الله اگر من تو بستر شما بخوابم جان شما به سلامت میماند؟ حضرت میفرماین آری، بیچون و چرا امیرالمومنین در بستر رسول الله میخوابه و خودش رو در معرض شمشیرهای آختهی قرار میده که آمادن تا اون کسی رو که در این بستر خوابیده قطعه قطعه کنه. که آیه نازل میشه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در حالی که امیرالمومنین تو بستر رسول الله خوابیده، میکائیل پایین پای امیرالمومنین و جبرائیل بالای سر امیرالمومنین ایستاده. جبرائیل به علی میگه، میگه بخن بخن، تبریک تبریک ای علی، من مثل که چه کسی مثل توست که اینجوری جان برکف بنهه برای دفاع از دین خدا و رسول خدا. یباه الله بکل ملائکه، خدای متعال از داشتن چون تو علیی به همه ملائکه خودش مباهات میکنه و فخر میفروشه. علی که اینقدر شجاعه، اینقدر نترسه، از قهرمانان عرب مثل عمرو بن عبدود و مرحب نمیترسه، از میدانهای سخت کارزار نمیترسه، از تیغ این چهل شمشیر زن خونخوار نمیترسه، اما همین علی رو نگاه کنی هنگامی که وقت نماز میرسه رنگ از صورت علی میپره، همه اندام علی به رعشه و لرزه در میاد. از علی میپرسن یا علی چه شده؟ چه چیزی تو رو اینجوری میترسونه؟ میگه الان وقت ادای امانت شد، هان وقت اداء الامانه. قریبه به این مضمونه، حالا عبارت عربی روایت رو تردید کرد. الان وقت ادای امانته، همون امانتی که آسمان ها و زمین نتوانستن به دوش بکشن و ابا کردند و ترسیدن، اون امانت رو الان تو هنگام نماز من باید ادا کنم. همون علی نترس اینجوری میترسه، تو دل نخلستان های مدینه، تو تاریکی های شب دست بر محاسن گرفته، های های میگریه و همه بدنش میلرزه از ترس و سرانجام مثل چوب خشک بیهوش میشه و بر زمین میفته از خوف خدا. اون نترسی و این ترس، نترسیدن از مخلوق و خشیت و خوف از خالق، اون آزادگی از بند هر چه غیر خداست که همه دنیا رو فرمود ستلاقت کردم، زر و سیم این عالم، پست و مقام این عالم، هیچ چیز نتوانست علی رو به دام بیندازه. این حریت در برابر اون عبودیت در پیشگاه حق متعال، اون عبادت‌های حیرت انگیز امیرالمؤمنین. شنیدید امام نقل شده قریبه به این مضمون که امام باقر علیه السلام میگن، میگن من پدرم زین العابدین و سید الساجدین رو دیدم اینقدر عبادت میکنه که حضرت رنجور شده پیکرش، گامهاش متبرم شده، چشمهاش فرو رفته، گریم گرفت به حال پدرم امام سجاد. عرض کردم ای پدر آخه چه میکنی با خوده؟ پدرم فرمود به من که برو اون بستر رو یا اون جعبه رو بیار. آوردم، تو ماری بیرون آورد، فرمود این شرح عبادتهای جدم امیر المؤمنینه. بعد یه مقدار او رو نگاه کرد، او رو به زمین گذاشت، های های گریست، فرمود ما کجا تا بتوانیم مثل جدم امیر المؤمنین عبادت کن. امام سجاد اظهار عجز میکنه از عبادت کردن هم همانند امیر المؤمنین علیه السلام. عبادت هایی که نه از ترس آتش دوزخ بود و نه به طمع نعمت های بهشتی، که فرمود ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتوک. فرمود من تو رو سزاوار عبادت شدن یافتم، عبادتت میکنم، نه از ترس دوزخ نه به طمع بهشت. نه اینکه علی از دوزخ نمیترسه، ترسناکه. عبارت های امیرالمومنین رو تو دعای کمیل ببینید، چگونه راجع به آتش دوزخ و عذاب های دوزخی سخن میگه و چگونه میگریه. اما اما علی بزرگتر از آن است که انگیزه عبادتش ترس از آتش دوزخ یا طمع به دست یابی نعم بهشتی باشه. عبادت‌های عارفانه، عبادت‌هایی که به تعبیر خودمون حضرت عبادت احرار است که فرمود گروهی خدا رو از ترس عبادت می‌کنند، عبادت بردگان است، و گروهی به طمع خدا رو عبادت می‌کنند، عبادت تاجران، و گروهی خدا رو عبادت می‌کنند شکرن، فقط در مقام سپاسگزاری و تشکر. بعد فرمود این عبادت افضل عبادت است و عبادت آزادگان و احرار است. و علی این گونه خدا رو عبادت میکرد. به هر حال امیرالمؤمنین اعجوبه ایست در تاریخ آفرینش. تاریخ آفرینش دیدید اون دانشمند تعبیر خاصی داشت، حالا اگر عبارتش رو داشته باشم، بله، شبلی شمیل. میدونی شبلی شمیل رئیس حزب کمونیست لبنان بود و آدم بسیار باسواد و شاعر بسیار توانایی هم بود. شبلی شمیل، این شبلی شمیل میگه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عظیم العظماء، بزرگ بزرگان است، نسختون مفرده، نسخه مفردی است که دیگه مانندش نیست در عالم، در گذشته و حال در شرق و غرب جهان نمونه‌ای مانند او دیده نشده. امیرالمؤمنین نسخه مفرده است در عالم. به هر حال امروز میلاد نور پاکی است که تنزیل اون نور اینهایی بود که من گوشه ایش رو به زبان آوردم. و کجا میتوان از تنزیر امیرالمؤمنین هم به شایستگی سخن گفت؟ گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. خب امروز میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام، گوارا باد بر همه محبان امیرالمؤمنین شهد شیرین و پر حلاوت محبت و ولایت اون بزرگ با. این اعظم نعم الهی است که شکر اون امکان ناپذیر است. این عطای غیر ممنون حق است. این فضل الهی است که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این رحمت الهی است که ذیل آیه قل بفضل الله و رحمتهی فبذالک فلیفرحوا، حدیث داریم که فضل رسول الله و رحمت امیر المؤمنین است. بر تقدیر نعمت محبت و ولایت امیر المؤمنین رو خیلی قدر بشناسی. یه همون گوهر بزرگی است که حتی شب اول قبر نقل شده. این نکیر و منکر میدونید وقتی میان برای بازجویی فردی که از دنیا رفته، کی نکیرن کی منکرن. نکیر وقتیه که شخص ولایت امیرالمؤمنین رو نپذیرفته اما انکار هم نکرد، به شکل نکیر میاد اون بازجو. منکر کیه؟ منکر که خیلی زشت‌تر از او و ترسناک‌تر و مخوف‌تره، مال کسیه که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو انکار کرده، اون منکر میاد سراغش. این نکیر و منکر. اما با دوست امیرالمؤمنین نه نکیر کاری داره نه منکر. حتی دوستی که مقامات علی رو قلباً باور نکرده ها، اما ردم نکرده، علی رو دوست داره، به زبان هم انکار نکرده اما باورش هم نیومده اون مقامات، حتی یه همچین دوستی رو هم امیرالمؤمنین شب اول قبل بنا به اون چه که نقل شده. به نکیر و منکر میگن بریم کنار، چیکار دارید با این؟ این دوستی که باور قلبی نسبت به اون مقامات بلند امیرالمؤمنین نداره، فقط در زبان یه ابراز دوستی کرده، یه محبتی داره نسبت به امیر. میگن بریم کنار، چیکار دارید با این؟ این تازه رسیده، تازه از راه رسیده، زبونش نمیگرده، هر سوالی میخواید از او بکنید از من علی بکنید، من به جاش جواب بدم. نکیر و منکر میگن ما کی باشیم از شما یا امیرالمومنین سوال کنی؟ اینه که سرشون میزنن پایین میرن. باز داریم وقتی که شب اول قبل همین نکیر و منکر میان سراغ این متوفا، میان جلو سینه او رو بوم میکنن. اگه عطر محبت امیرالمؤمنین علیه السلام تو سینه او باشه دیگه سوال و جواب معنی نداره. عقب 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 به احترام میرن. دیدی تو حرم آدم عقب عقب میاد پشت به ذریح نمیکنه؟ چون سینه این فرد ذریح امیرالمؤمنینه. قبورهم فی قلوب من والاهم، انشالله نشونتون بدن، پرده رو بزنن کنار، سینه خودتون رو نشون بدن، یه صحنه خیلی بزرگتر از صحنه نجف. اینه که ادب میکنن نکیر و منکر، عقب عقب میان پشت نمیکنن، عقب 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 میان، بعد جامشون رو عوض میکنن، با لباس زیبا و چهره زیبا میشن بشیر و مبشر و بر میگردن. برم که گشتن نمیان از این دوست امیرالمومنین سوال کنن، میان لذت ببرن از استشمام عطر محبت امیرالمومنین که از سینه این دوست امیرالمومنین برمیخیزه. اینه که قدر بدانیم محبت امیرالمومنین علیه السلام، این گوهر بزرگی است که با هیچ چیزی در عالم قابل قیاس نیست، قابل قیاس. منتها چه بهتر که این محبت با تبعیت هم منظم بشه، ملحق بشه، یک تلاشی، یک کوششی در جهت این که اندکی رنگ و بوی علوی پیدا کنیم، ما دوستان امیرالمؤمنین هم از خودمون نشون بدیم. این رو حرف رو ابتدا به خودم عرض میکنم، شما عزیزان الحمدلله موفقید ولی من شرمندم. هر وقت یادم میفته که مدعی دوستی امیرالمؤمنینم دیگه سر از خجالت نمیتونم بلند کنم، که آخه تو رو چه به امیرالمؤمنین، مال تو را به رب الارباب، خاک را چه به عالم پا، تو چه نسبتی با او داری، چه شباهتی با او داری، چه سنخیتی با او داری. اینه که امیدوارم خود حضرت عنایت کنن، دست ما رو بگیرن، دستگیری از ما بکنن، که در کنار گوهر گرانبهای محبت و عشق و دلدادگی به خودشون که نصیب ما کردن و امیدواریم روز افزون بشود و اینقدر شعله این محبت بالا بگیرد کارش، که دیگه جز علی در وجود ما هیچ نگذارد، هیچ نگذارد، در کنار این عطای بزرگ محبت توفیق طاعت و پیروی و اقتدای به امیرالمؤمنین رو هم نصیب ما بفرمایند خودشون. چون بدانید دوست امیرالمؤمنین تو قیامت شفاعت امیرالمؤمنین مشکلی برای او باقی نمیگذارد. اما اگر تو دنیا بخواد به ملاقات و دیدار امیرالمؤمنین نائل بشود، راهی جز تزکیه و تهذیب و طی کردن راه طاعت و ترک کردن راه معصیت وجود ندارد. اینه که به صرف محبت امیرالمؤمنین بسنده نکنید. انشاءالله همتی ببرزیم، چرا به تأخیر بیفکنیم؟ بهشتی جز دیدار امیر المؤمنین و مجالست با امیر المؤمنین متصور نیست. همه جذابیت بهشت در قیامت به این است که خانه امیر المؤمنین است. به انسان وارد بر خانه امیر المؤمنین می شود و بر سفره امیر المؤمنین میهمان می شود. خب این بهشت رو چرا به تأخیر بیفکنی؟ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، بعد یه فردای زاهد را چرا باور کنم؟ این بهشت رو نقدش کنی، یعنی دیدار امیر المؤمنین رو نقدش کنی، می شود امیر المؤمنین رو دید. اینجوری نیست که امیر المؤمنین فقط تو نجف حضور داشته باشن، همه جای عالم حضور امیر المؤمنین و محضر امیر المؤمنینه، عالم محضر امیر المؤمنین است. ما ایم که غایبیم از این محضر. گفت حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. گفت اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. امیدواریم ایدانه ما رو خدای متعال در این عید مبارک و موفور و سرور میلاد امیر المؤمنین علیه السلام، صدور امر فرج فرزند بزرگوار اون حضرت، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد، این عید بزرگ رو به محضر اون حضرت و به حضور همه دلدادگان و شیفتگان آستان علوی، خصوصا عزیزانی که در محضرشون هستین، تهنیت عرض میکنم و از خدای متعال تعجیل امر فرج مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفداه رو خواست دارم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
انشاءالله دعاهایی که می فرمایند عزیزان به هدف اجابت مقرون باشد.